بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت خواهران محترم و برادران عزیز. تشکر میکنیم از دوستانی که لطف فرمودن این جلسه رو با یاد نام مقدس فاطمه سلام الله علیها ترتیب بدن. فرصتی فراهم شد که در خدمت شما عرض ادب بکنیم به ساحت مقدس ایشون و احیانا توشه بگیریم از سلوک فردی، اخلاقی، اجتماعی، سیاسی و معنوی ایشون. من بحث رو اگه اجازه بدید از اینجا شروع بکنم که بخشی از نطق حضرت فاطمه سخنرانی ایشون رو در حضور مسلمانان و اصحاب پیامبر اونجا خدمتتون ترجمه مضمونیش رو خدمتتون عرض میکنم که ببینید ایشون با چه عمقی و دقتی همین خانمی که مظهر عفت و افتخارش حفظ خانه و خانداری و خانواده دوستی است، در این حال در خط مقدم سخت‌ترین نبردهای سیاسی چطور حضور داره و چطور صحبت میکنه. میفرماد که حالا بخشی از اون اینه، میفرماد خطاب مسلمان ها بعد از پیامبر، چند روز بعد از رحلت پیامبره، میفرماد کتاب خدا را با آهنگ خوش میخوانید و تذکرات آن را پیش چشم نمیگیرید. یعنی با ظواهر دین بازی میکنید، همه ظواهر رو دارید ولی به ملاک‌ها و اصول کاری ندارید تو زندگیتون. ظاهرا دینی، باطن زندگی ها غیر دینی. میدانم دردتان چیست. به تن پروری و مستی قدرت پس از پیروزی گرفتار شده اید و خو کرده اید. امام راستین را از حاکمیت راندید، علی رو، و با رفاه طلبی خو کرده اید. ای خوشگذرانان خودخواه، همه آن دستاوردها را به باد دادید. آن چه گفتم، بعد اواخر سخنانشون هم این تعبیر رو دارن، آن چه گفتم گفتم با آن که می دانم تکان نخواهید خورد. شما مردید. این دود دلی سوخته بود که از سینه برآمد، هان اینک این شتر قدرت، بران سوار شوید، اما بدانید که زخمی است و پای آن تاول زده است و ننگ آن برای همیشه با شما خواهد ماند. مردم، من دختر همان مردی هستم که شما را از عذاب آتش که در پیش است خبر داد. چرا به دنبال هر صدایی راه میفتید؟ آسیب شناسی انقلاب ها که امروز هم و همیشه متوجه همه ما هست. به خدا سوگند اگر حکومت به دست آن کسی که باید میرسید میرسید و در دست علی بود، حق هر کسی به او میرسید و هیچ ستم دیده و له شده ای باقی نمیماند. یعنی اگه من داد میزنم برای نیست که آقا من میخوام شوهرم خلیفه باشم، منم خانم خلیفه باشم. صحبت از حق ستم دیده ها و مردمه. اگر او می آمد، حق هر کسی به او می رسید و هیچ له شده ای باقی نمی ماند و هر کس، یه عبارت از فاطمه قرار کنید، و هر کسی دستاورد زحمات خود را می چید و تشنگان عدالت را سیراب می کرد. او می توانست این شتر را چنان سالم به مقصد برساند که به هیچ کس صدمه ای و رنجی نرسد. علی اگر به حاکمیت می رسید، از اموال مردم برای خود بر نمی داشت و آن روز زاهدان از اهل دنیا تشخیص داده می شدن. چون ما هم حکومت دینی زاهدان رو دیدیم زمان امیرالمومنین، هم حکومت دینی اهل دنیا، هر دوش هم اسمش حکومت دینی بود. تو همین 30 سال هم دیدیم، ما 2-3 تا جمهوری اسلامی تجربه کردیم. چند جور جمهوری اسلامی در این 30 سال ما دیدیم. میگه اگر علی به حکومت می رسید، آنگاه راستگویان از دروغگویان جدا می شدند. اما از این پس بازی‌های روزگار را یکی پس از دیگری ببینید و نسل‌های بعد بیش از شما خواهند دانست که با حذف علی چه بر سر امت اسلام آمد و خواهد آمد. متاسفم که نطفه فساد بسته شد و حال باید منتظر ماند تا چه وقت بیماری کل پیکر جامعه را فرا گیرد و آن را از پای در اندازد. پیشبینی های فاطمه رو ببینید، اتفاقی که بعد دیگه صریحا زمان بنی امیه افتاد به زمان بنی عباس. یعنی خلیفه می آمد شراب می خورد، خلیفه قرآن میگذاشت کنار دیوار با تیر میزد به سمتش و مسخره میکرد، میگفت کدوم وحی، کدوم پیغمبری؟ پیغمبر محمد هم شاعری بود و یه چیزایی با خودش گفت و یه حالی داشت و بعدم اومد به مردم گفت اینا رو خدا گفته. اینا کلام محمد، کلام خدا نیست. خلفا آمدن بعضیشون از این حرفا رو زدن در بنی امیه و بنی عباس. حضرت فاطمه فرمود که متاسفم که نطفه فساد بسته شد و حال باید منتظر ماند تا چه وقت بیماری پیکر جامعه را به کلی از پای در اندازد. از پستان این شتر به جای شیر خون خواهید نوشید و زهری که به سرعت از پایتان در آورد. از این پس روی آرامش و عدالت را نخواهید دید. پس آماده آشوبها و ستمها و ناامنیها باشید که پی در پی بر سرتان خواهد آمد. بشارت باد شما را به شمشیرهای کشیده علیه یکدیگر. بشارت باد شما را به جنگهای پی در پی داخلی، به هم ریختن نظام اجتماعی و به دیکتاتوری و استبداد ستمگران. این عبارت از فاطمه است، عبارتش اینه. فرمود ابشروا بسیف صارم، بشارت باد شما را به خشونت و به شمشیرهای کشیده علیه یکدیگر. و سطوت معتد قاشم، جنگ های پیاپی و به هم ریختن نظام اجتماعی و از دست دادن امنیت و عدالت. بعد فرمود و هر جن شامل، یعنی هر جمرج، و عبارت از فاطمه این عبارت شد، و استبداد من الظالمین، استبداد ستمگران. از این پس شما اید و استبداد. یدعو فیعکم زهیدا، خواهد رسید دورانی که حقوق شما و سهمتان از زندگی را هرگز به قدری که حق شماست به شما نخواهند داد. یدع فیعکم زهیدا و جمعکم حسیدا، جمع شما را از هم خواهند پاشاند. دیگه دوران وحدت و برادری تمام خواهد شد. فیا حسرتا لکم و انا بکم، ای حسرت و اندوه بر شما، وای که کارتان به کجاها خواهد کشید. قربانی استبداد، هرج و مرج و کینه‌های داخلی خواهید شد. اینا عین جملات از فاطمه سلام الله علیها است، 10 روز بعد از رحلت پیغمبر و چند مدتی هم بعد از این سخنرانی. دیگه ایشون وضعیت‌های پیش آمد و چند ماه بعدم که از دنیا رفتن. این سخنرانی، این عبارت‌ها، این جملات، اینا رو ننشسته ایشون انشا بنویسه، روش فکر کنه، رو عباراتش، رو مفاهیمش بیاد. اونجا داره که وقتی که هر راه میافت از فاطمه به سمت مسجد، یک زن، یک خانم به روایت مشهور 18 سالش، یعنی از تقریبا اکثر شماها جوانتر، و به روایت ضعیف حد اکثر 27 سالش. و بعد در همون حالی که ایشون داره که وقتی آمدن به سمت مسجد، مردم از طرز راه رفتن فاطمه میگفتن گویی پیامبره که داره حرکت میکنه. وقتی شروع کرد صحبت، پرده ای کشیدن و از فاطمه پشت پرده شروع کردن، اصحاب همه بودن، بزرگان مسلمین در مسجد، که حالا فاطمه چی میخواد بگه. اونجا داره که اول یه آهی کشید که همه با صدای آه فاطمه گریه کردن، و بعد شروع کرد به این سخنرانی و این تعابیر بلند درش آمده که مثلا عرض میکنم با اینکه فاطمه سانسور شده در طول تاریخ و چیز زیادی از فاطمه سلام الله علیها نمونده، قبرش هم معلوم نیست کجاست، همه سانسور شده، ولی در این حال همین چند ده یا چند حد اکثر 100 جمله شاید از ایشون مونده باشه، به نظر من کافیست که آدم فاطمه رو بشناسه و بفهمه زن مسلمان باید الگوش چی باشه. این یک بود از مسئله است. یک بود که دیگه، که حالا من اصل بحثمو به این مخوام اختصاص بدم، راجع به مناسبات زن و خانواده و شأن فردی، خانوادگی و اجتماعی، یعنی سه شأن اصلی زن، در هر سه بود یک اشاره بکنم و به یک اشکالی که گاهی تو ذهنها آمده و مطرح کردن در اثر بدفهمی به او یه اشاراتی عرض بکنم. اولا الگوی جدیدی که از زن بعد از انقلاب ما متولد شده کاملا استحقاق جهانی شدن رو داره. شما و امثال شما یه الگوی جهانی هستین. زن تقسیم شده بود به موجودی که باید میان هویت اجتماعی، هویت خانوادگی و هویت فردی بعضی رو فدا بکنه تا بعضی دیگه رو بتونه حفظ بکنه. زن مسلمان بعد از انقلاب توانست به موقعیتی برسه که در آن واحد از هر سه هویت خودش دفاع بکنه. هویتش به عنوان یک انسان، هویت فردی، هویتش به عنوان یک زن در خانواده و هویتش به عنوان یک انسان رسالتمند در عرصه جامعه. و اینکه امروز هزاران زن در سطح کشور، ده ها هزار زن مسلمان تحصیل کرده داریم که در آن واحد هم حق خانواده، حق شوهر، حق کودکانشون رو جانبش رو درست رعایت میکنن و حفظ میکنن و هم با حفظ طهارت و کرامت در خط مقدم عرصه‌های علمی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی حضور دارند. این یک الگوی کاملا جدید جهانی است، کاملا جدید، و جز با استفاده از و جز با نگاه به کسی مثل فاطمه امکان نداشت چنین الگویی، اونم در دورانی که دوران سپری شدن عصر اخلاق و دین و اینها خودشون مینامند، امکان نداشت چنین الگویی ظهور بکنه. بنابراین بشریت از این حیث هم بدانه یا ندانه مدیون فاطمه است، چون بدون الگوی فاطمه شما و امثال شماها تحقق اجتماعی پیدا نمی کردیم. قبل از انقلاب ما یادمونه که در کل ایران اگر می گشتن به تعداد انگشتان دو دست، شاید زنانی که در اوج پیشرفت‌های علمی سیاسی باشن و در این حال حجاب و اخلاق و عفت و خانواده و اینا هم بهش معتقد باشن و حفاظت کنن، واقعا نبود. به تعداد انگشتان دو دست، یعنی ما در کل ایران 10 زن شاید نداشتیم که بشه نامشون رو برد که اینا هم زنان مسلمان شرافتمند با اخلاق و هم در این حال صاحب نظر، اهل قلم، اهل فکر، اهل بیان، استاد دانشگاه، دارای تخصصهای عالی، تو صحنه اجتماعی فعال. امروز ما ده‌ها هزار، صدها هزار زن از این قبیل هستند و وارد تولید انبوه شدیم به حمدالله از این لحاظ. و من این رو از قول دشمنان این مردم و این مکتب شنیدم و خوندم و خودم شنیدم از قول بعضیاشون که سرعت پیشرفت زنان در ایران بعد از انقلاب اسلامی، حتی با ملاک‌های مادی، حتی با ملاک‌های عرفی که غرب و دنیا قبول دارن، رکوردی شکسته و رکوردی به جا گذاشته که در تاریخ معاصر سابقه نداره. یعنی سرعت رشد علمی و اجتماعی زن مسلمان، زنی که با حفظ حجاب و کرامت و عفت و شرفش وارد عرصه‌ها بشه، علاوه بر اینکه این الگو در جهان بی‌نظیره، سرعت رشد زنان در ایران در این 30 سال در دنیا بالاترین رکورد جهانی بود. سرعت رشد در هیچ کشور غربی و شرقی دیگری اینطور زنان به این سرعت ظرف 30 سال پیشرفت نکردن در عرصه‌های علمی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی. ضمن اینکه عرض کردم او گوهر اساسی زنانگی و شرافت انسانی خودشون رو هم از دست ندن. بنابراین کاملا یک الگوی جدیدی در دنیا متولد شده و این پیام سیاسی فرهنگی داره برای کل دنیا. همه هم متوجهش هستن. این اتفاقاتی که داره در دنیا میفته عادی نیست. اینکه در ترکیه مردم رأی میدن، شوراها، مجلس، دولت، ریاست جمهوری همه رو میدن دست اسلامگراهایی که تنها شعار برجسته‌شون، یعنی برجسته‌ترین شعارشون، شعار حجاب بوده. مثلا اتفاقی که در ترکیه افتاد اسمشو باید انقلاب حجاب گذاشت. اصلی‌ترین وعده انتخاباتشون به مردم مسئله حجاب بود. و اینجور به اینا رأی دادن، چند سال آمدن سر کار، بعد حجاب طبق قانون آزاد کردن، دوباره نظامی‌ها، همینا که با کودتا سکولاریسم رو در ترکیه حفظ کردن و آمریکا همیشه به مسلمانان میگه آقا به الگوی ایران نگاه نکنین، به الگوی ترکیه نگاه کنین. یه دموکراسیه، در این حال مردم هم مذهبی هن، در این حال سکولاره و غربگراست و تمام آرزوش اینه که راش بدن تو اتحادیه اروپا و 30 سال 40 ساله هی التماس میکنن، نا میگن نه، هنوز هر چند وقت یه شرط و شروطی، یه امتیازی میذارن. آخرین بار شرط گذاشتن که باید زنای محسنه و روابط زن شوهردار با مردان دیگه، اینم باید شما رسما طبق قوانینتون بگید اینم جزء حقوق زنه، آزادش اعلام بکنید، سر قبرس چیکار کنید، سر چی چیکار کنید، اینا تا باز ما فکر کنیم ببینیم حالا میشه راتون داد یا نه. تا در حالی که مردم ترکیه اصلا دنبال این چیزا نیستن، دنبال ورود به اتحادیه اروپا و این مسائل نیستن. مردم حرفاشونو زدن، دوباره کودتاچیا و نظامیای عامل غرب طبق اون دادگاه سوری که تشکیل دادن دوباره حجاب رو ممنوع اعلام کردن و این منتخبین مردم رو تهدید کردن به عزل. نخست وزیر اسبق ترکیه که سکولار هست چند وقت پیش اعلام کرد این وضعیتی که در ترکیه پیش آمده اینا محصول مستقیم انقلاب ایران و تقلید از زنان ایرانی است. این عبارتش بود و اعلام کرد که این وضعیت که زنان و دختران جوان ما تحصیل کرده های ما همه عاشق حجاب و حفظ عفتشون و در این حال میخوان رشد علمی هم بکنن، در این حال میخوان خانواده هم حفظ کنن، حجاب و تقوا هم حفظ کنن، رابطهشون نه با شوهرانشون و فرزندانشون قطع بشه و در این حال از رشد علمی و حضور سیاسی در جامعه محروم نباشن، این دقیقاً چیزی است که زنان ترک از زنان ترکیه از زنان ایران آموزش گرفتن و الهام گرفتن. اینا گذاشتن تو کاسه ما. و بعد حتی بین غیر مسلمانان، الان قبل از جلسه صحبت بود، دوستان فرمودن یک خانم مشهور خواننده و رقاص روسی که خیلی مشهور ظاهرن، من پریوزم تو اینترنت دیدم هم عکسای بدون حجابش رو هم عکسایی که اصلا محجب شده، خیلی مشهور ظاهرن اونجا. یه مرتبه یک زن غیر مسلمان رقاصه خواننده، این الگوهای هالیوودی و اینا یک به یک پشت سر هم در کشورهای مختلف رو به حجاب آوردن و رو به اسلام آوردن، اینا عادی نیست. یه وقتی بود که همه افتخار میکردن زنان که بی حجاب باشن، امروز حجاب شده پرستیج و منزلت در دنیا و تو همین 4-5 سال اخیر چیزی نزدیک به 20 نفر از زنان مشهور به فساد در کشورهای عربی و اسلامی، یعنی زنانی که خواننده و رقاصه و هنرپیشه‌های مشهور و خیلی پرطرفدار در جهان عرب و در جهان اسلام بودن، ظرف همین 5-6-7 سال یکی پس از دیگری مسلمان شدن و محجبه شدن و گفتن ما دیگه یا کلن ترک کردن رفتار سابق رو، یا گفتن ما از این بعد اگه فیلمی بازی بکنیم با حجاب. اینا چیزای غیر عادیه. این الگو از ایران شروع شد، از اینکه همیشه تلقین میشد که اگر پیشرفت میخواید باید سکولار باشید، باید الگوی زن غربی رو بردارید. پیشرفت زن بدون برهنگی امکان نداره. اصلا رضاخان پیام مدرنیته و تجدد غربی رو که با کودتای انگلیسی آورد، جزو اولین اقداماتش برای پیشرفت ایران چی بود؟ برهنه کردن زنان. پیشرفت، این علامت پیشرفت. این یک وضع. و یکی هم از اون طرف که اگر میخوای زن مسلمان محجبه خانواده دوست وفادار اهل تقوا باشی و طهارت اخلاقی تو حفظ بکنی، دیگه تو امکان حضور علمی و اجتماعی و حضور در صحنه سیاست تو اینا رو نخواهی داشت. این بنبست دو طرفه، این بنبست رو فاطمه سلام الله علیها شکست و زن مسلمان ایرانی با الهام از فاطمه این راه رو طی کرد و امروز این الگو داره جهانی میشه. یه عده‌ای در برابر جهانی شدن منفعلن، ما پرچمدار جهانی شدنیم. متأثر جهانی شدن از این نوع، صحبت از جهانی شدن کدام الگوست؟ اونا میگن الگوی زن غربی جهانی باید بشه، زن سکولار و غربی، خانواده به مفهوم سکولار. ما میگیم جهانی باید بشود، اما الگوی زن مسلمان، زنی که همه ابعاد رو با هم حفظ کنه تو امان. ببینید اسلام این روشنه و من دلم میخواد یه وقتی، شاید هم الان با شما نهیدیم، ولی دلم میخواد یه وقتی یه جمع قوی بنشینن کل روایات، آیات و روایاتی که در مورد دفاع حقوقی از زن در خانواده و در جامعه و دفاع اخلاقی از زن شده و دفاع عاطفی از زن در آیات و روایات، اینا رو جمع‌آوری بکنن از هر سه بُعد، بُعد عاطفی، اخلاقی و حقوقی، و در مورد هر سه شأن، شأن فردی، خانوادگی و اجتماعی، و ببینیم که واقعا یک مجموعه بی‌نظیره، در هیچ دین و آیینی و در هیچ مکتب بشری و هیچ دین الهی اینجور تعابیر ما نداریم در دفاع از حریم زن، در دفاع از کرامت زن، امنیت زن. البته باید اونا گروه کارشناسی باشن که روایات رو بتونن از لحاظ سند از هم تفکیک کنن، از نظر دلالت از هم تفکیک کنند. کار کارشناسی میخواد. هر حدیثی دم دست هر کس میاد نمیشه. احادیث در همه موضوعها تقریبا ما احادیث متضاد داریم، ضعیف و قوی داریم. اینا کارشناسی میخواد. همونطور که ما متاسفانه تو همه چیز کارشناسی میگه. ماشین میخوای بخری کارشناسی میکنی، یه دوچرخه یک قابلمه میخوای بخری و براندازش میکنی. در مورد آیات و احادیث اینجوری نمیکنن. هر کسی هر حدیثی دم دستش میاد برمیداره، با هر توانی هر جور دلش میخواد معنا میکنه، هر جور دلش میخواد میخونه. در حالی که احادیث بدون کار کارشناسی اصلا نباید راجع بهشون کسی بحث بکنه. اگه این کار کارشناسی بشه، تفکیک سندی و متن بشه، و بعدم اون بخش هایی که مربوط به آداب قومی و خاص جامعه خاص در دورانی خاص بود جدا بشود از اون بخش هایی که مربوط به زن به ماه و زن به ماهی زن در کل تاریخ اینا از هم تفکیک بشه، که کار اجتهادی است. و خواهیم دید واقعا این یک سند افتخارآمیز در باب حریمی که اسلام اطراف زن کشیده و دفاع کرده از او در دست خواهیم داشت که واقعا هیچ جه شبیهش نیست. ادیان الهی که روشنه، یعنی آخرین دینی که اگر تازه یه مقداری متونش و منابعشون در اختیار باشه مسیحیته، که شما برید ببینید راجع به زن چه بحثایی شده درش. این راجع به ادیان، راجع به مکاتب بشریان که حالا من نکتهش اینجا اشاره خواهم کرد. منتها دو بعد دیده شده در مورد زن و باید به این دو بعد توجه داشت. یه عده از حقوق زن حرف نزدن و یه عده از تکلیف زن حرف نزدن. اسلام میگه راجع به هیچ شخصی، زن و مرد فرق نمیکنه، همه باید توامان از حقوقش و از تکلیف و مسئولیتش هر دو با هم صحبت کرد تا تعادل برقرار بشه. از یک طرف در روایات در فقه ما در سنت پیامبر و اهل بیت نسبت به ظلم به زن در درون خانه شدیداً حساسیت نشون دادن، که حتی درون خانه به شدت حمایت میشه. و راجع به روایات زیادی، حالا من روایات زیادی اینجا یادداشت کردم، فرصت نمیکنم همشو بخونم برای شما. راجع به احترام به زن، راجع به شوهر میگه که راجع به عشق به زن و اظهار عشق به زن، راجع به کمک به او در کار خانه که در روایت داره که مردی که در کار خانه به همسرش کمک کند نام او در دیوان شهدا ثبت نام می شود. یعنی اینو اینقدر مقام رو بالا میبره که مرد باید اینجور در خدمت خانه و خانوادهش باشه. و خود پیامبر و امیرالمومنین و اهل بیت اینجور بودن. البته من این چون خانم خودم اینجا نیست دارم اینو میخونم برای شما. هر شود که و جلوگیری از خشونت علیه زن، که پیامبر از پیامبر نقل میشه که فرمود که گفتن فلان کس خانمشو میزنه تو خونه، پیامبر یه روز خواستش به مسجد و بهش فرمود که هر سیلی که به زنت زدی در قیامت به ازای هر کدام 70 سیلی آتشین خواهی خورد. و بعد در روایت دیگه فرمود به مردانی که همسرانشون رو کتک میزنن، فرمود پیامبر فرمود من تعجب میکنم که شما با چه عاطفه ای، با چه احساسی و با چه نگاهی اصلا این مسئله رو انجام میدید، چگونه با کسی که همسر شماست و هم نفس شماست چون این کاری با او میکنید. اصلا پیامبر میفرمودن این جای تعجبه و اصلا من تصور نمیتونم بکنم شما چطور همچی چیزی به ذهنتون میاد. روایت خیلی زیاده از این قبیل. روایت داره میفرماد که لیوجر المر، فرمودن که به مردان یعنی اینجور روابط رو توصیه میکردن در خانه با همسرانشون. و هم در جامعه ای که زن اساسا نه در جزیره العرب، در تمام جهان، رو به شما بگم تا قبل از اسلام زن انسان محسوب نمی شده. یعنی یک انسان کامل به این معنا که خداوند دو تا موجود رو آفرید و اینا فلسفه آفرینش برای هر دوست، چون این نگاهی نبوده به زن. زن جزء مایملک مرد بوده. زنان رو از مردان به فرزندانشون به ارث می رسیدن. زن ارث نمی برد، زن جزء ارثیه بود. زن مالک نمی شد، مملوک بود. این همه این سنت ها رو اسلام به هم ریخت. و بعد اونجا فرمود که روش‌های خشونت علیه زن و برخوردهای تحقیرآمیز به زن، پیامبر فرمود که از رفتارهای اجتماعی علنی که تو جامعه میکرد، که داره در روایتی که یه وقتی ایشون می‌رفتن یک اصحابم بودن باهاشون تو جامعه که دختر زنده به گور می‌شد، یه دختر بچه آمد انگشت پیامبر رو گرفت و همطور بدونی که حرف بزنه کشید. پیامبر هم دنبال این راه افتادن. بعد هی اصحاب میگفتن آقا این چی بچه دنبال بچه راه افتادی؟ پیامبر اونجا داره که انگشتشون رو از دست این دختر بیرون نکشیدن و هر جایی خاص پیامبر دنبالش رفت. هر جا خاص رفت. حالا اصحابم دنبال پیغمبر. و اصحابی که بعدش اون میگفتن که افتخار میکرد پیش پیامبر که پیامبر فرمودن چند تا بچه داری؟ گفت مثلا این تعداد. فرمودن به بچه‌هات محبت میکنی؟ دختر پسر تو اینا رو مثلا میبوسی؟ فلان گفت نه من جزء افتخاراتش، گفت من تا به حال هیچ یک از فرزندانم رو نبوسیدم. پیامبر فرمودن جزء امت من نیستی؟ افتخاره. میفرمود هدیه که میگیرید، سوغاتی که میبرید، اول هدیه دختر رو بدید بعد پسر. میفرمود در پیامبر و اهل بیت اینجوری در روایت میفرمود تو خونه نسبت به فرزندان محبت میکنید، مساوات و برابری رو رعایت کنید، به یکی بیشتر به یکی کمتر نباشه، ولی اگر میخواید برابری رعایت نکنید دخترها رو بیشتر برسید. فرمود اگر میخواید برابری رو هم رعایت نکنید به دخترانتون بیشتر محبت کنید تا به پسرانتون. و بعد دختر رو برای که بکشونن به عرصه که رشد علمی هم بکنه، پیامبر فرمود پدرانی که خرج رشد و تربیت دخترانشون میکنن، خداوند دو برابر پدرانی که خرج پسرانشون میکنن به اونها پاداش خواهد داد. اینا روایت پیامبره. فرمود اونهایی که خرج دخترانشون میکنن برای رشد دخترانشون، دو برابر نزد خداوند پاداشش دو برابر خرجیست که برای پسرانتون میکنید. یعنی پیامبر اینجوری عمل. وقت اونجا داره که رفتن اصحابم دنبال پیغمبر، هی متلک هم میگفتن زیر لب که آقای دنبال یه دختر بچه را افتاده تو خیابون، از این کوچه به اون کوچه کار ندارید. بعد یه جا دیگه خود اون دختر خانم خسته شد، وایستاد، انگشت پیامبر رو رها کرد. بعد دیگه خواست بره، پیامبر فهمیدن دیگه کاری نداری، گفتن و خداحافظی کردن، همون مسیر رو کلن برگشتن. یا در روایت داره یه وقت پیامبر از کوچه حرکت میکردن، کوچه باریکی بود، یا خانم خیلی گنده ای بود که وایستاده بود وسط کوچه، کوچه رو بند آورده بود تقریبا، و میدید پیامبر و اصحابم دارن میان، نمیرفت این طرف نمیرفت این طرف، همون وسط وایستاده بود. بعد یکی از اصحاب بهش گفت خانم برو کنار، میخوایم رد شیم، این محل نذاشت. یکی دو نفر از اینا اومدن که باهاش برخورد کنن که خجالت نمیکشیم که ما داریم میام، برو کنار فلان. پیامبر فرمود که دعوها انها جباره، ولش کن، این زورگوی این خانم. راهشو کج کرد پیامبر، دوباره برگشت از یک چیز دیگه رفت، و در این حال داشت میآموخت که حتی اگر یک زن بد اخلاق اینجوری متکبری هم هست، بازم باهاش برخورد خشونت آمیز نکنید. پیامبر فرمود ولش کن، این زورگوی این خانم، راهشو برگردون، از یک کوچه دیگه رفت. و از این قبیل زیاد، حتی مردانی پیش پیامبر می آمدن می گفتن آقا زن ما خیلی بد اخلاقه و به مسئولیتش عمل نمی کنه، زن خوبی نیستش، اینو من نمیتونم باهاش زندگی کنم. پیامبر می فرمودن که تحملش کن و باهاش مدارا کن، و هر لحظه که او رو تحمل کنی و باهاش مدارا کنی، خداوند به تو اینقدر پاداش خیر خواهد داد. ببینید از البته از اون طرف هم هست، من روایت این طرفی رو دارم میگم که شما خوشحال بشید، ولی روایاتی هم که مسئولیت‌های زن در برابر شوهرش، در برابر فرزندانش و دیگران است، از اون روایات هم زیاده، و ما باید هر دو دسته رو کنار هم ببینیم و بگذاریم تا تعادل برقرار بشه. و حتی تو مسائلی که مثلا صحابی درجه یک پیامبر، که پیامبر خیلی بهش علاقه داشتن، ایشون یکی از اصحابشون، ایشون یک نقطه ضعف داشت و تو خونه با همسرش بد اخلاق بود. اولا اینقدر زحمت کشیده بود و انسان بزرگی بود که پیامبر در تشییع جنازه او شرکت کردن با پای برهنه، و خودشون رفتن تو قبر و دعا خوندن براش و قبر رو آماده کردن و این جنازه رو گذاشتن، از اصحاب درجه یک پیغمبر بود. بعد که اومدن بیرون، او دفن شد و رفت، یک کسی اونجا بود گفتش که سعد بهشت گوارایت باد. پیامبر فرمودن که تو از کجا میدونی که این حرف رو میزنی؟ گفت آقا ایشون با این همه زحمتها، این همه تلاش، این همه مبارزه، این همه انفاق، این همه جهاد، شما تو تشییع جنازه‌اش آمدی با پای برهنه، اینا فرمود همه این فضیلت ها رو داره، اما یک نقطه ضعف داره و اون داشته، و اون که در خانه با همسرش رفتار درستی نداشت و همین الان مشکل داره. همین الان که از اینجا رفت مشکلات شروع میشه، سر همین قضیه مشکل داره. البته متقابلا از اون طرف هم روایات زیاده که زنانی که رو مردهاشون فشار نیارن، زنانی که حقوق شوهرانشون رعایت نکنن، زنانی که زیاده طلب باشن، زنانی که برای بیگانه جاذبه های جنسی برای خودشون به وجود بیارن، زنانی که چه، در مورد اونها هم روایات زیاده. و بعضی از مکاشفات مشاهدات پیامبر در شب معراج اصلا مخصوص زنانه، یه بخشش که حالا یه وقتی برید ببینید اونها رو، ببینید زنان رو طبقه بندی میکنن و چه عذابهایی راجع به چه دسته از زنان ذکر میشه، که این دسته از زنان چه عذاب، این دسته چه عذاب، اونا هم هست، اینا هم هست. حتی روایتی که اینجا الان جای ذکر اونا نیست، من فقط اشاره میکنم، پیامبر و اهل بیت راجع به جزئیات معاشقه زن و شوهر و اینکه پاداش الهی دارد، جزء عبادات، جزء مستحبات آموزش میدن که با همسرت چگونه معاشقه کن و چگونه کل اظهار عشق کن و مسائلی که مربوط به دیگه خلوت زن و مرده، حتی اونا در روایت ما آمده که اونجا حتی صحبت از این که به مردان مسلمان پیامبر می‌فرمود و اهل بیت می‌فرمودن که حقوق زنانتون رو حتی حقوق جنسیشون رو کاملا باید مراعات بکنید، راجع به استفاده از عطر و نمیدونم مسواک و چی و چی و چی و این توصیه‌های ایو هم تو اون جامعه شما، حالا اینا یه مقداری الان تو اون جامعه که اصلا این فضا و این بحثا و این حرفا نبوده، همه اینا اشاره به انواع حقوق زنانه در کنارش هم البته وظایف. این یک نکته. در برابرش یه نکته دیگه هم هست که باید به اون توجه کرد و اون بعضی تفاوت‌های میان زنان و مردان، تفاوت‌های حقیقی و طبیعی و نتیجه‌اش هم بعضی تفاوت‌های حقوقی. اینو متاسفانه بعضیا متوجه نمیشن، یعنی تا یک تفاوت حقوقی در فقه میبینن بین زن و مرد، اینو حاکی از تبعیض، حاکی از اینکه اینا رو آقا چرا برخورد نابرابر شده، چرا ارثی اینقدر مال اون اونقدر، چرا اینجوری، یعنی شروع میکنن به رقابت و مقایسه بین این دو تا موجود که خب واقعا با هم متفاوتن و چون متفاوتن نقش‌های متفاوتی هم با هم دارن، هم تو خانواده هم توی جامعه، البته نقش‌های مشترک هم زیاد داره. اینم باید روشن بشه. بعضیا منفعلانه عقب نشینی میکنن، بعضیا تحت تاثیر یه مش آدم نادان قرار میگیرن و متوجه نمیشن که شباهت‌ها و تفاوت‌ها در احکام حقوقی اسلام منشأش چیه. هر جا که ببینی قاعده کلی اینه، هر جا که زن و مرد به لحاظ طبیعی و واقعی، یعنی به لحاظ جسمانی، روحانی، روحی و ذهنی، هر جا که زن و مرد از این لحاظها کاملا شبیه همن، که در بیش از 90% موارد اینجوری است، حکمشون و اختیاراتشون کاملا شبیه هم. اونجا که زن و مرد به لحاظ انسانی، جوهر انسانی، گوهر الهی که در هر دوی اونها هست، تا اونجایی که هر دو انسانن، انسانیت هر دو مطرحه، 100% حقوق اعتباری فقهیشون و احکامشون و اختیاراتشون و وظایفشون 100% شبیه همه و عین همه، هیچ فرق نمیکنه. اما میمونه یه جاهایی که تفاوت‌های واقعی و طبیعی بین زنان و مردان وجود داره، درست به ازای اونها یه سری تفاوت‌های حقوقی و اعتباری بین زنان و مردان وجود دارد و این به نفع زنان و به نفع مردان و به نفع خانواده است. اینو بدونید. خدمت به زن، حقوق و وظایف فردی و اجتماعیشون کاملا مشابه اکثرش اونجا زنان و مردانه و نداره. اما از اون لحظه‌ای و در اون مواردی که زن و مرد به لحاظ طبیعی متفاوت میشن، طبیعی و منطقی است که به همون اندازه حقوق و وظایف اعتباریشون با هم متفاوت بشه، که حالا درصد نمیشه داد، ولی من عقیدم یکی زیر 10%، 5% اینجوری، ولی اونا البته اون تفاوت‌ها بسیار مهمه. توقع حقوق و وظایف مشابه در این موارد تفاوت اگر کسی داشته باشه، نه عاقلانه است و نه عادلانه است و بزرگترین قربانیش هم خود زن خواهد بود. ببینید من 5 تا جمله رو سریع میگم، توضیح داره اینا ولی وقت نیست، دقت کنید خودتون روش بعد تعامل بفرمایید. شباهت حد اکثری بین زن و مرد به لحاظ جسمی، روحی، اعصاب، ذهنی، احساسات، استعدادها، تمایلات، نوع لذتها، نوع نفرتها، نوع قوایی که دارن، شباهت حد اکثری، نتیجه شباهت اکثری در حقوق، در اکثر حقوق و وظایف. در کنارش تفاوت حد اقلی، تفاوتایی هم وجود داره به لحاظ جسمی، روحی، عصبی، احساسات، استعدادها، تفاوتایی وجود داره. یه جایی مردان قوی ترن و زنان به مردان محتاجن، در یه عرصه‌های استعدادهای در زنان قوی تر و بیشتره و اونجا مردان به زنان محتاجن. اگر این تفاوت‌ها نباشه، این نیاز ای دوتا به هم دیگه نخواهد بود. مثلا این تفاوت‌ها رو خداوند عمدن گذاشته تا این دوتا به هم محتاج باشه. زن در یک عرصه‌های ضعیف‌تر از مرده و باید باشه، نیاز داره به مرد. مرد در یک عرصه‌های ضعیف‌تر از زنه، نیاز داره به زن. این نیاز فقط نیاز جنسی نیست، این نیاز عاطفی هست، نیاز اخلاقی و روحی هست، نیاز مادی هست. مثلا یه کارهایی مردا نمیتونن درست انجام بدن، زنا میتونن. یه کارهایی زنا درست نمیتونن انجام بدن. اشتباه مدام مقایسه کردن زنان و مردان با هم، اشتباه ایجاد رقابت بین زن و مرد، اشتباه ایجاد یک راه انداختن مسابقه بین زن و مرد، مسابقه سر قدرت، سر ثروت، سر شهرت، اصلا غلطه. زن و مرد رقیب هم نیستن تو فرهنگ اسلام. زن و مرد مکمل هم و دست و بازوی هم دیگه هستن. اصلا اینا رو هم رفته یه موجودن. یعنی خداوند اینجوری مقدر فرمود به لحاظ حقوقی و عاطفی و انسانی که زن و مرد، زن و شوهر با هم دیگه یک واحدن، نه دو دو واحد جداگانه که هی بخواد با هم رقابت بکنن، که بعدی بگه که تو چه حقوقی داری من چه حقوقی، تو چه وظیفه‌ای داری من چه وظیفه‌ای. شما رو هم رفته یک دستگاهید، یه سیستمی، هر حقوق و وظایفی که هست مجموع اینا مال یه ماشینه، مال یه دستگاهه. مثل که توی یک ماشین شما قطعات ماشین رو با هم مقایسه کنید، میگه آقا مثلا فرمون رو، فرمون ماشین رو مثلا با دنده‌اش مقایسه کنید، این چرا اینجوری اینجوریه، مثلا این باید اینجوری باشه، باید متفاوت باشن. شما رو هم یه دستگاهی. این تفکر رقابت زن و مرد، مقایسه زن و مرد، مسابقه زن و مرد با هم، این تفکر اندیویدوالیستی، تفکر فردگرا، مادی، خودمحور غربی است. تو اون مبنا بله درسته، هی زن رو با مرد مقایسه میکنه، آقا چرا مردا اینجوری هن ما باید اینجوری بشه، چرا مردا اینجوری هن، الگوشون هم مرده، یعنی مرد رو ملاک قرار میدن، زن هی باید بیچاره زن رو با مرد هی بسنجن، چرا مردا اینجوری هن زن ها باید اینجوری بشه، چرا مردا اون اختیار دارن ما هم باید داشته باشیم، چرا اینجوری، اصلا غلطه. اونجا تفکر اندیویدوالیستی فردگرا، زن و مرد جدا از همن، مقابل همن، رقیب همن. تو اون فرهنگ سکولار مادی اینجوریه، نه اخلاق، نه عاطفه، نه عشق، نه آخرت، نه ابدیت، نه انسانیت. اینجا تو روایت ما میگه که پیامبر میفرمود که تو مسجد به مردا گفت صریحا که به شما بگم خداوند برای چه چیزهایی به شما پاداش میده، گفتن برید، گفتن اگر سر سفره لقمه غذا در دهان زنانتون بگذارید، لقمه غذا رو با دست خودتون در دهان همسرتون بگذارید، خداوند برای این به شما پاداش میده. خداوند اگر به خاطر مسائل زندگی تحمیلی بکنید بر همسرانتون، فشار بیارید، یا از زور و پول استفاده کنید سر نفقه، یا سر اینجور مسائل تحقیر کنید یا تضییق بکنید، خداوند به شما در جهنم منتظر عذاب باشید. اینا این پیغمبر با مردم اینجور صحبت میکنه که او عرب بدوی خشنه که خون و جان و مال براش حرمت نداشت، اونا رو تبدیل کرد به انسانهای بزرگ لطیف و طبع شریفی مثل اصحاب پیغمبر. آدمای بزرگی بودن اونا. ببین اصحاب پیغمبر اکثرشون 10 سال قبل چی بودن؟ همه مثل علی نبودن که از اولی که متولد شده پاک، اکثرشون آدمای معمولی بودن، ولی ببین چی جور منقلب شدن، تبدیل کرد به انسانهای بزرگ، تبدیل کرد به عاشق، به عارف، به مظهر اخلاق، مظهر انسانیت، مردان و زنان. این نکته یک نکته که ما کجا تقسیم زنان و مردانه داریم، کجا نداریم، شباهت ها. بعد اینه که اون جایی که تفاوت های حقیقی است منشأ تفاوت های حقوقی میشه. اسلام اینو میگه، میگه تفاوت ها رو انکار نکنید، ولی با از تفاوت ها یک سوء استفاده نکنید علیه هم. دقت میکنید، اگر مرد تفوق زور و پول داره بر زن، سوء استفاده نکنه علیه زن. اگر زن یه امتیازاتی داره که با زن مرد نداره، از اونها سوء استفاده نکنه علیه مرد. یکی از این تفاوت هاتون علیه هم سوء استفاده نکنید، تفاوت های حقیقی و تفاوت های حقوقی. مثلا زن بگه خیلی خب من که نفقه همه که باید بده، هیچ وظیفه هم که من ندارم کار کنم، من برای چی دیگه، مثلا هیچ، این سوء استفاده است دیگه، مسئولیت متقابل چی میشه. و فرمودن به طور واقع اینجور تفاوت های حقیقی و حقوقی را انکار نکنید. تفاوت حقیقی منشأ تفاوت حقوقی است. از تفاوت حقیقی و از تفاوت‌های حقوقی علیه همدیگه زن و مرد سوء استفاده نکنن. دو، تفاوت‌های حقیقی و نیز حقوقی به مفهوم تفاوت ارزشی نیست. دقت کردید؟ یعنی اگر آقا فرزن یک حقوق این داره اون نداره، یا اون داره این نداره، معنیش نیست که اون ارزشش از این بیشتره. نه، تقسیم کاریه، نقشاتون با هم فرق میکنه. اینم یک نکته بسیار مهم که خیلی من میبینم سوء تفاهم میشه، گاهی گفته میشه که اگر کسی این شباهت ها و تفاوت ها رو، شباهت ها به انسانیت ما مربوط میشه، تفاوت ها به جنسیت ما مربوط، هم باید انسانیت لحاظ بشود، هم باید جنسیت لحاظ بشود. تفاوت زنان و مردان از اون جایی که جنسیتشون شروع میشه دیگه شروع میشه. از اینجا به بعد که یه سری از احکام و اخلاق تو فرهنگ اسلامی بین زنان و مردان تفکیک میکنه و جدا میکنه. اگر کسی این تفاوت‌ها رو و شباهت‌ها رو نبینه، یعنی هم به انسانیت هم به جنسیت درست توجه نکنه، اون وقت در واقع برخلاف طبیعت زن و مرد عمل کرده، واقع بین نیست، هم عملا شکست میخوره، هم اجرا نخواهد شد، هم به هر دو طرف صدمه میزنه، هم به زنان هم به مردان صدمه میزنه. این یک نکته که بهش حتما باید توجه بکنید. بنابراین نتیجه اون که شما بعضی برابری های ظاهری رو فقط لحاظ بکنید، نفهمید اینا مستلزم یه سری نابرابری های واقعی و ظلم به هر دو میشه، و اگر توقع کاملا برابر داشته باشید در همه جا و همه چیز از زن و مرد در همه عرصه ها، باعث میشه تفاوت هاشون رو نبینید و نتیجهش این میشه که زن و مرد به جای اینکه حامی هم باشن، خلأهای هم رو پر کنن، کمبودهای هم دیگر رو جبران بکنن، هر شود که تبدیل بشن به رقیب هم، از هم بیگانه بشن. در عرصه اقتصاد زن و شوهر مجبور به رقابت با هم بشن، چون هر کدوم بگن ما حسابمون از تو جداست. و در عرصه نظامی، در عرصه سیاسی، در عرصه حقوقی، همه جا کم کم گسترش پیدا بکنه، همه جا به جای معاونت و مودت که شعار اسلامه در خانواده، پای رقابت و حسادت به میان بیاد، واخ از اون طرف اختزاعات طبیعی، تفاوت‌های بیولوژیک و طبیعی بین زن و مرد اینا حذف بشن و دیده نشن، نتیجهش این میشه که همین تفاوت‌های طبیعی که خداوند گذاشته بین زن و مرد برای که اینا به همدیگه نیاز داشته باشن و برای که بتونن نیاز همدیگه رو برطرف بکنن و برای که بتونن به هم آرامش بدن، همین تفاوت‌ها تبدیل میشه به درست نقطه منفی، یعنی تبدیل میشه به منشأ تبعیض و کینه و ستم و اینا میشه. مثلا بگی آقا زن و مرد باید با هم رقابت اقتصادی بکنن، و اسلام نمیخواد این کار بشه. اسلام میگه که زن باید حق فعالیت اقتصادی، سیاسی، علمی، اجتماعی دارد، حق مالکیت دارد، حق حضور در جامعه دارد، به عنوان شخصیت فردیش حق همه حقوقی که مرد داره داره. اما در این حال زن، مرد مسئول حمایت اقتصادی و مالی از همسرشه. چرا؟ برای که زن به طور بیولوژیک و طبیعی یه وظائفی، نقش‌هایی هم خداوند آفرینش به عهده‌اش گذاشته که بر عهده مرد نیست. زنی که برای هر زایمان در 2-3 سال، برای تولد هر فرزند 2-3 سال باید وقت بگذاره، مگه که رها کنه؟ همین کاری که در غرب شده که دیگه اصلا بچه به دنیا نمیاره. اگر نخواد رها بکنه و نقش بزرگ مادری رو هم حفظ بکنه، معنیش اینه که برای هر تولد 2-3 سال باید وقت بگذاره. و خداوند این وقت رو به عنوان عبادت و جهاد برای زن در نظر گرفته. میگه همینا هم باعث رشد معنویته، باعث تکاملته. حالا اگر شما اون رقابت رو ایجاد بکنی، این تفاوت‌ها رو نبینی، معنیش اینه که زن باید یک از دو کارو بکنه. یا نقش مادری رو کلا رها کنه، چنان که دارن میکنن، یا تو رقابت اقتصادی با مرد عقب بمونه دیگه. اگه بخواد رقابت کنه در این حال 3-4 سالم 4-3 سالم وقت سر به چرد عقل بگذاره، معلومه تو این رقابت کی بازنده است. اسلام نمیخواد بین زن و شوهر، بین زن و مرد رقابت اقتصادی باشه. میگه مرد باید حامی اقتصادی همسرش باشه، حامی اجتماعی خانوادش باشه. در این حال جلوی حضور اقتصادی زن رو هم نگیره. اینا شاهکار فقه اسلامه، اینا افتخارات بزرگ فقه اسلامه، که در این حال زنانی که میتونن در این حال دو نقش رو ایفا کنن با هم بکنن این کارو، هم حریم خانواده رو حفظ کنن، هم کار سیاسی اجتماعی بکنن، همونطور که حضرت فاطمه میکرد. این نطقی که از حضرت فاطمه ما خوندم، این نطق یک زن غیر سیاسی، حاشیه نشین، منزوی، بی اطلاع از مسائل، به قول آقایون یه ضعیفه است، ضعیف خانم، این ضعیفه است، این کسی که این نطقه رو کرده که ستون تمام دیکتاتوری های عالم رو در طول تاریخ با این نطقش لرزونده. یک زن کاملا سیاسی و اجتماعی است، در این حال حرمت خانه و خانواده کاملا محفوظه. و اینم از نکاتی که در متاسفانه زن شناسی امروز در دنیا مقفول مونده و رها شده و عواقبش هم دارن امروز میبینن. بدون تعارف اسلام خواسته به لحاظ اقتصادی مرد خدمتکار زن باشه. اینجوریه واقعا. وجوب نفقه یعنی که مرد عملا در خدمت زنشه و باید او رو تأمین کنه به لازم، بدون اینکه زن ممنوع شده باشه از فعالیت اقتصادی. ولی تفاوت‌های زن و مرد رو اگر نبینیم که در بعضی ظرفیت‌ها و استعدادها تو اون بیشتره، بعضی تو این بیشتره، و مشیت حکیمانه خداونده، این اشتباه می‌کنه. ولی این تفاوت‌ها عرض کردیم ارزش آفرین نیست، مسئولیت آفرین است و در خدمت مصالح زن و مرد. نباید این تفاوت ها مایه تغییر هم دیگه یا ظلم به هم دیگه بشه. من چند تا آمارم اینجا آوردم از یک کتابی که در باب به نام دائره المعارف جنسیته، برای که روشن بشه این تفاوت هایی که گاهی تو بعضی، مثلا آقا جهاد بر زن واجب نیست، نمیدونم، یا فرضاً احیانا 2-3 مسئولیت هست که اکثر فقها میگن که این دو سه تا فقط اینا مردانه باشه بهتره تا زنانه. مثل مثلا حالا جنرال بودن زن، مثلا جنرال باشه تو جبهه بجنگه یا مثلا بره تو معدنا مثلا کار بکنه که اینا مثلا چه فضیلتیه اینا. دو سه تا کار هست. بحث قضاوت مثلا اون باز اختلافیه، بعضی فقها فتوای دیگه‌ای دارن. ولی کن مثلا الان حدود چند صد تا خانم تو دستگاه قضایی تقریبا تو شغلای قضایی حتی هستن، حتی ازشون قاضی هم هستن. ولی خب بعضی از فقها مخالفن و اینم به نظر من تازه حتی اگر نظر اونایی که مخالفن در باب نظامیگری زنان و در باب نظامیگری به مفهوم جهاد دفاعی نه، آمادگی برای جنگ زن و مرد باید داشته باشن. اما اینکه مثلا زن بره جنرال بشه، بره مثلا توی چیز یا بره تو معدنا کار بکنه یا حکم بده در مورد جان و مال مردم و اینا، خب بعضی فقها مخالفن. من خودم هم مخالفم. با اینکه جزء فقها نیستم، یه وقتی به دوستان گفتم که اگر این کسایی که یک کسی بود که 30-40 تا خانوما رو کشته بود و تجاوز این کارا کرده بود، خفاش شب و اینا، از این خفاشا میان دیگه همینجوری هر چند وقت یه بار، من گفتم اگر همین آدم رو بیارن مثلا یه خانومه بگن قضاوت بکن راجع به این شروع کنه جلوی اون خانم شروع کنه به گریه، مشکلاتش بگه، از اینکه من بچه دارم، خونه دارم، زندگی دارم، من احتمال میدم از 99% خانوما حاضر نشن حکم اعدام اینو بدن. یعنی این فقط شروع کنه نیم ساعت اونجا گریه کنه. خداوند زن، خمیر زن رو اینجوری آفریده، خمیر زن رو اینجوری آفریده و اصلا لازمه خلقته. خب اگر پس فرزند در مواردی هم تفاوته، منشأش این تفاوته و ضمنی که این مثلا قاضی شدن یا جنرال شدن فضیلتی نیست که بخواد میگه چرا به او دادی و ما ندادی، این فضیلتی نیست، یه مسئولیت اجتماعی مثل بقیه مسئولیت ها. و در مجموع مشاغل اجتماعی حکومتی دو سه مورد بیشتر نیست، اونم بعضی از فقها در بعضیش باز بحث و اختلاف دارن. من عقیده دارم حتی اگر این چند مورد واقعا شغلای مردانه باشن، هیچ توهینی به زن نیست، هیچ توهینی به زن نیست. ببین بعضی تفاوت‌ها وجود داره، اون تفاوت‌ها عیبم نیست، لازمه. ما عقیده دارم اگه همه رو کنار هم بذاریم و جامع ببینیم، اینجا هیچ مشکلی نخواهد بود. البته تفاوت‌های مندرآوردی هم نباید بشه. عرض کردیم در بیش از 90% مسائل زن و مرد کاملا یکسانه. نه زن فضیلتی داره بر مرد لحاظ حقوقی، نه مرد بر زن، و اینم باید حتما بهش توجه کرد. یک بخش آخر عرایزم یک نکته هم عرض بکنم، عبارتی نوشتم از آقای جورج پرینت که یک کسیه که راجع به مباحث فمینیسم و اینا کار خیلی وسیعی کرده در غرب، اونم چند تا عبارت شو بخونم. این آقا به یک بررسی خیلی قشنگی کرده راجع به جامعه فمینیستی در غرب، بعد میگه که یه نتیجه گرفته، یه مطالعاتی هم روی جهان اسلام داشته و روی زنان مسلمان، میگه که اکثر این چیزهایی که در فقه دینی، در حقوق دینی برای مسلمان ها از همون ابتدا از 1000 سال قبل برای زنان لحاظ شده، مثل حق مالکیت، مثل حق ارث، مثل حق حضور سیاسی اجتماعی که پیامبر با خانوما جلسه جداگانه بیعت گذاشت، یعنی به معنای حق سیاسی و دینی، یعنی شما یه شخصیت مستقل از شوهران و پدرانتون دارید به لحاظ سیاسی و دینی. میگه تمام این حقوقی که شما 1000 سال پیش براتون خود دینتون گذاشته، ما در غرب جون کندیم، دست و پا زدیم و مجبور شدیم دین رومون رو کنار بگذاریم تا توی این 780-90 سال اخیر به یکی اینا با زحمت دست پیدا بکنیم. مثلا ما التماس میکردیم، مثلا یکی از حقوقی که مطالبه میکردیم برای زن حق تجمع زنان بوده. یه حق میدونید تا چند تا 60-70 سال 70-80 سال پیش نداشته. حق رأی زن بوده. هنوز که داریم ما با هم صحبت میکنیم، بعضی کشورهای به اصطلاح مدرن غرب حق رأی رو حدود 40-50 سال پیش به زن دادن. حق حضور سیاسی بوده، حق حضور اجتماعی بوده، حق مالکیت اقتصادی و فعالیت اقتصادی بوده. میگم ما اینا رو هیچی نداشتن زنان ما در غرب. برای تک تک اینا باید تلاش میکردن و بعد چون دینی نبود که اینا رو برای ما عرضه کنه، اولین هزینه‌ای که پرداختن زنان ما خروج از دین بود، لایک شدن، سکولار شدن بود، متوسل شدن به دامن لیبرالیسم و سوسیالیسم و مارکسیسم و کیو کی به عنوان فمینیست مارکسیستی، فمینیست لیبرال و چه و چه، برای که همین چیزا رو به دست بیاریم که شما 1000 اندی سال پیش خود دینتون به شما داده. بعد یه عده برمی‌دارن تازه حالا باز کپی برداری از فمینیستای غرب که برای زن کدوم از چی میگه، راجع به دو تا جامعه دارید حرف می‌زنید با دو. ببینید عبارتش اینه، میگه من مجموعه تاریخ رو که بررسی میکنیم این دو تا اتفاق افتاده، یکی ظلم به زن در غرب و در دنیا و یکی اینی که زن و هم مرد در فرهنگ مادی درست تربیت نشدند. میگه زنان و مردان ما وحشی هن، خودخواهن، هم زن و هم مرد برای که حقوقشون از هم دیگه بگیرن مجبورن به درگیری با هم، متأ زور مرد چون بیشتره کتک میزنه حقشو میگیره، زنم متوسل میشه به راههای دیگه ای. میگه این جنبش های رادیکال زنان که در دهه های چند دهه نیم قرن اخیر به وجود آمد، مثلا جنبش جوراب قرمزها، جنبش رادیکال فمینیستی در غرب، میگه اینا مانیفستشون رو برید نگاه بکنید، تمام این مانیفست سراسر ضد مردان نوشته شده. تفکر دیالکتیک جنسیت رسما از طبقه جنسی بحث کرد که وام فکری بود از مارکسیسم، ماهیت افراطی جنون‌آمیز غربی پیدا کرد و سکولار محصول نظام سرمایه‌داری بود. عباراتش من سریع براتون میخونم. میگه متها کپی برداری از مارکسیسم بود، ولیکن به جای محرکه طبقاتی اقتصادی از محرکه طبقات بیولوژیک بحث کرد. طبقه جنسی به جای طبقه اقتصادی، ولی با همون کینه، با همون کینه‌های طبقاتی. بعد میگفت عباراتشون این بود، سرفصلشون، راه آزادی زنان نه فقط انقلاب اقتصادی و سیاسی بلکه انقلاب زیست شناختی است. میگه اصلا مشکل اینه که ما بچه به دنیا میاریم، این ضعفی است در ما، این ظلمی است که طبیعت به ما کرده. اگه ما مجبور نبودیم ما بچه به دنیا بیاریم، بعضی از مسائل دیگه هم اتفاق نمی‌افتاد. میگه از تسلط زنان بر ابزار تولید مثل است، باید کاری کرد که مردان خود بزایند. این اخیراً هم دو تا آقا رفتن حساب لقاح مصنوعی کردن که بزایند و اینا، نفهمیدم چی شد، یکیشون تا 5 6 ماه رسون بچه رو، بعد گفتن رفته دستشویی اومده دیگه. میگه ما باید از طریق تکنولوژی، لقاح بدون آمیزش، بچه خارج از خانواده، جنسیت آزاد، حتی حرکت به سوی همجنسگرایی فمینیستی رفت. عبارات شده ببینید که ازدواج با مردان امری سیاسی است. زنانی که تن به ازدواج دهند، زنانی که تن به ازدواج بدند، متهم به همدستی با دشمنند. در ستم بر زنان، آنان با دشمنان به بستر می‌روند. این تفکر چرا به وجود آمد؟ او میگه که میگه ببینید در تاریخ غرب، غرب مسیحی و غرب سکولار و به خصوص غرب سرمایه‌داری در 300 400 سال اخیر چه کردن با زن در این جامعه لایی که بعد از رنسانس که زنان رو به این حالت رسوندن که یه همچین مانیفستی بنویسن. این انعکاس چه ظلمی به زنه و چه انحطاط و ترهایی، یعنی چه دردی و بعد چه درمانی که درمانش باز از دردش بدتر، چه جور علاجیه، نسخهش خودش درد بزرگتر. بعد میگه البته جریانای جنبش‌های دینی و خانواده‌گرا و حامی مادر هم به وجود آمدن بین زنان در 30-40 سال اخیر اونجا، که شعارشون نهضت احیاء مادری، دفاع از احیاء نیروی جنسی زنان، حرمت زنانگی، خانواده هسته‌ای بود، ولی سپر حقوقی نداشتن. اینا عباراتش من دارم میگه، ولی اینا هم سپر حقوقی نداشتن، فقط میگفتن ما تنها راهی که داریم برای کنترل مردان استفاده از ضعف جنسی، استفاده از نقطه ضعف مردان در باب مسئله جنسیت، ما فقط از طریق همین تحریک جنسی و برهنگی و وسوسه و اینا فقط از این طریق میتونیم بر مردان فائق بشیم، در بقیه جهات نمیتونیم. عبارتی که آورده، من چون دارم سند تاریخی عرض میکنم، میگه تازه همین زنانی هم که آمدن از احیاء مادری حرف زدن در غرب، تنها مستمسکشون این بود، شعارشون، سلطنت در اتاق خواب و الا هیچ قدرت دیگری نداریم. بعد اون میگه میدونین چرا این اتفاق افتاد؟ چون مذهب و اخلاق و عاطفه از در خانواده سکولار دیگه جایی نداره. اینکه اسلام میگه که، اینکه پیغمبر شما میگه که مردی که صبح از خونش میاد بیرون میخواد تلاش بکنه، زحمت بکشه و تمام هدفش اینه که وقتی برمیگرده خونه به خانمش خدمت کنه، مشکلات مالی همسرش رو و خانواده‌اش رو تأمین کنه، این مجاهد فی سبیل الله. از یک طرف میگه مردی که داره تلاش میکنه برای خدمت به زنش مجاهده، مردی که به زنش رو آزار بده روز قیامت چه خواهد شد با او، در صف دشمنان من خواهد بود. و از اون طرف به زن میگه هر لحظه‌ای که شب بیداری میگشی برای نگهداری فرزندانت و برای خدمت به شوهرت، تو مجاهدی، تو مشغول عبادتی، تو در حال رشدی. میگه خب شما ببین، این یک تفکره، این هم یک تفکره که زن و مرد فقط به هم دیگه به چشم وسیله و ابزار نگاه میکنن و نتیجهش این میشه که این زن تو این جامعه به اینجاها قناعت میکنه. میگه ویرجینیا وولف که از رهبران فمینیست غربه، میگفت ما آرزومون اینه، ما چیزی که ما میخواییم اینه، هر زنی نیازمند داشتن دست کم یک اتاق شخصی است تا خودمختاری خودش رو تحقق ببخشد، ما اینقدر در ذیل دیگران تعریف نشیم، یه فردیتی داشته باشیم، اقلا یه اتاق برای خودمون داشته باشیم تو نظام حقوقی مدنی سکولار مدرن غرب. دقت میکنید؟ من یاد روایتی از سید شهدا افتادم که یه وقتی عرض کردم که بعضی از یاران ایشون آمدن منزل ایشون، وارد خونه شدن، اول رفتن توی یه اتاق اشتباهی، بعد دیدن یه اتاق قشنگه و خیلی بهش رسیدن و اینا، برگشت گفت آقا پسر پیغمبر شما هم بله اتاق قشنگ و خونه و اینجوری میرسید و زیبا و فلان اینا. پیغمبر فرمود آقا شما بی اجازه رفتید تو اتاق، اون اتاق خانم منه، اتاق من این وره. آورد برشون اونجا میگو رفتیم یه اتاقی و خیلی ساده و یه حسیر ساده و نشستیم و سید و شهدا فهمودن این اتاق خانم من بود شما رفتیم توش و ایشون هم کاری نکرده، اشرافیگری نکرده، زیبا کرده اتاق رو. ما رسم ما اینه که مهریه رو اول ازدواج میدیم به خانمامون، حقشونه، کم تعیین میکنیم و میدیم و او حق داره هر چی دلش میخواد دوست داره بخره. اون اتاق خودش رفته آرایش کرده، این منافاتی نداره با دینداری. این چیزایی که ما جزء ابتداییات فرهنگ ماست. این میگه ویرجینیا وولف از رهبران فمینیست غرب میگه ما بزرگترین خواسته ما، کمترین، حداقل اینقدر به ما حق بدید که هر زنی نیازمند داشتن یک اتاق شخصی است. بعد حالا اینا تا شکست خوردن بیچاره، الان دیگه در 20 سال میدونید فمینیسم در غرب هم شکست خورده دیگه، طرفدار نه، یعنی زنا هم مایوس شدن. اول رفتن سراغ جنای افراطی ضد مرد، ضد اخلاق، ضد دین. بعضیشون هم که آدمای اهل خانواده و انجیلی و اینا بودن این حرفا رو زدن، توقع بیشتر از این نداشتن، الان شکست خوردن، مایوس شدن، تمام شد، خانواده فروپاشید. بعد میگه حالا نوعی سرخوردگی از فمینیسم است، احیا شعار احیای پدرسالاری، بازگشت دوباره به خط مشی جنسیت و تولید مثل و پذیرش تفاوت زن و مرد، که بعد یه عده تو این قضیه افراط میکنن. ما تو اسلام سالاری نداریم، نه مرد سالاری، نه زن سالاری، نه بچه سالاری. حتی تو خانواده های ماها یا مرد سالاریه یا زن سالاری یا بچه سالاری. واقعا تو فرهنگ اسلام حق سالاریه، عدالت سالاریه، هر چی که عدالت اقتضا میکنه اخلاق سالاریه، خدا سالاریه، هر چی اون هست همونه. یه بخشش حقوق ایناست، یه بخشش هم وظایف ایناست. ولذا این یک فمینیست در غرب هم یک مکتب فکری منسجم جا افتاده این نیست، یک نیاز پویا و سرکوب شده با نسخه های قلابی است. و بعد این عبارت دیگه شما عرض بکنم، میگه ببینید که مطالبه حقوق زن در غرب، حالا من غرب رو میگم برای که اینا خودشونو قله تمدن بشری میدونند و همه میگن از اینا باید کپی بردارین، زن پیشرفته یعنی زن غربی، زن مدرن یعنی زن غربی، ادای او رو در بیار، در لباس پوشیدن، در حرف زدن، در رفتار خانوادگی، در رفتار جنسی. اینا میگن ما برای دنیا الگو سازی کردیم، که من اول اعراضم عرض کردم امروز یه الگوی دیگری متولد شده که شما هاین، شما هاین، امثال شما هاین، شما ها آلترناتیو و بدیل اونایین، شما الگوی دومین که باید جهانی بشه و داره میشه. مطالبات ما ببین چقدر بوده زنان در اروپا که اواخر قرن 19 تازه مبارزه برای حذف مقررات روسپیگری در اروپا شروع میشه، 70 سال طول میکشه تا بالاخره تو قرن 20 یه عده‌ای جرأت میکنن بگن آقا فحشا توهین به زن است، نه جزء حقوق زن، برهنگی تحقیر زنه، نه جزء حقوق زن، پوشش جزء حقوق زنه، نه توهین به زن. که این حرفا الان کم کم زده میشه. و ای که اینقدر از حجاب میترسن در اروپا، یه به شما بگم که اروپا همیشه میگفت ما آزاد، شعار ما لیبرالیسم، آزادی پوشش، آزادی مذهب، آزادی رفتار، آزادی عقیده، آزادی سیاسی، شعارشون اصلا این بود. امروز دختران رو در بیشتر کشورهای اروپایی، کل اتحادیه اروپا به زودی احتمالاً این کار خواهد شد، ممنوع میکنن از لباس پوشیدن، از حجاب داشتن و بیرون شدن میگن از همه جا. این ترس از حجابه، برای که یه منطق دیگه اومده، هم منطق آلترناتیو، یه الگوی دیگه داره مطرح میشه، داره به زنان اروپا میگه تو میتونی زیبا باشی، میتونی جذاب باشی، میتونی کرامت داشته باشی و در این حال پوشیده باشی، میتونی خانواده داشته باشی و در این حال تو صحنه اجتماع و سیاست و اقتصاد و علم هم باشی، میتونی هر دو رو با هم داشته باشی. اینا از یه الگو میترسن که تو زنان با حجاب رو در اروپا هم دارن برهنه میکنن. میگه که میگه ما تازه توی قرن 20 جرأت کردن بعضیا بگن این چند تا فاحشه خونه رو در فرانسه شکایت کردن زنا که ببندین، که چون این فحشا توهین بزنه و الا قبلا گفتن جزء حقوق زنه. میگه تا 2 دهه مانده به قرن 20 تازه در غرب، یعنی در انگلیس، که او انگلیس خودش رو پدر لیبرالیسم رو اینا میدونه، که میگه بقیه همه راست هم میگن، کارهای تئوری که اینا اول انگلیس شد بعد رفت به آمریکا و فرانسه و بعد در اروپا پخش شد. 2 دهه مانده به قرن 20 در انگلیس اجازه گرد همایی آزاد زنانه و اجازه اظهار نظر به زنان داده نمی‌شد و ممنوع بود. و شما ببینید که در زمان پیامبر تو اون جامعه‌ای که تا چند دهه قبلش دخترکشی سنت بوده، که قرآن میگه وقتی دختر به دنیا می آوردن خبرش رو میدادن به پدرش، رنگش میپرید، کبود میشد، که وای دختر، مصیبت آمد. بعد پیامبر کار میکنه تو این جامعه که وقتی آیه نازل میشه میگه جهاد چنان پاداشی داره، و از طرف پیامبر گفته بر زنان واجب نیست برن جهاد، نه تجمع، نه حق اظهار نظر، حتی حق اعتراض. یه جمعی از خانومای مدینه پامشن میان، اینا تو روایت ما هست دیگه، جمعی از خانومهای مدینه میان خدمت پیغمبر برای اعتراض، و یه خانومی هم سخنگو شده میگه یا رسول الله این تبعیض نیست؟ پیامبر فرمودن چرا؟ برای چه چیزی تبعیضه؟ فرمودن اینکه جهاد این همه پاداش داره و از طرفی شما جهاد رو، وظیفه جهاد رو از ما گرفتی، پس معنیش اینه که ما چون زنیم از بعضی از پاداش ها و اجر مجاهد، از اجر شهید، از اون همه پاداش ما محرومیم؟ پیامبر فرمودن نه، شما محروم نیستید. و اشاره کردن به همین تفاوت، فرمودن همان پاداشی که مردان شما از جهاد به دست میارن، شما همان پاداش بلکه بیشتر رو از طریق دیگه به دست میارید. اون پاداش از شما ممنوع نشده، روش در یه مواردی فرق میکنه، 90% هم یکی، چند درصد در جای فرق میکنه. و بعد اینکه میگه که ما برای حق، دقت کنید، میگه ما برای به دست آوردن حق آموزش و تحصیلات دختران حتی در حد آموزش ابتدایی در اروپا بیش از 120 سال مبارزه کردیم، به ما این حق رو نمیدادن. تا کی؟ اینا مال 2 میلیون سال پیش نیست، اینا بعضی کشورهای غربی تا صحبت 120 سال پیشه، 90 سال پیشه. میگه ما تا این موقع تلاش کردیم، حتی در فرانسه وقتی که اولین زن انترن از بیمارستان فارغ التحصیل در بیمارستان فارغ التحصیل شد، تمام دانشجویان دانشگاه یک صدا او را مسخره کردند و صورتک آن را در دست گرفته و سوزاندند. که یه دختر تو اول تو آخر قرن 19 اوایل قرن 20 انترن بیمارستان شده. وقت شما برگردید به سنت پیامبر، زنانی مثل رفیده که با پیامبر می آمد در خط مقدم جبهه، می حتی خودش، بعضی از این خانوما میگن که ما که کارمون این بود، می آمدیم اونجا زخمی و شهدا رو از زیر پای دشمن میکشیدیم کنار، و پیامبر هر بار می رسید به ما میگفت خدا به شما پاداش خیر بده. و بعد بعضی از اینا، دو سه نفر از اینا هستن، میگه ما حتی جنگیدیم در یک مواردی. یکی از این خانوما که من الان اسمشون رو فراموش کردم، از زنان صحابی پیامبره، میگه که من خودم در یک درگیری مجبور شدم 2-3 نفر از دشمن رو کشتم که پیامبر به من رسید، لبخند زد و گفت خدا به تو پاداش خیر بده و تو برای تو بهشت رو برای تو من تضمین میکنم و فلان. و رفیده که یک نمونه بالا، اولین زن جراح، شما این صلیب سرخ، این معاون صلیب سرخ آمده بود تهران پارسال با ما صحبت میکرد، بعد داشت ذکر به حساب تاریخ صلیب سرخ اینا میکرد، و یک خانم پرستار کشیشی هست، من اسمشون رو فراموش کردم، بله میدونه کسی؟ بله، ایشون به اصطلاح به عنوان صلیب سرخ و اولین زنی که پرستار و تو جبهه و اینا، به عنوان سمبل این شناخته شده. مال کیه؟ مال قرن 20، اول قرن 20. به این آقا گفتم که خب ما اگر شما بنیانگذار قرن تو قرن 20 و آخر قرن 19 بنیانگذار پرستاری و خانمای در جبهه اید، پس ما با این رفیده و اینا و حداقل 15 زنی که نامشون ثبت شده که تو معرکه تو جبهه کارشون پرستاری از اخمیان، پس اونا چی هن؟ وقتی میگه برای که این خانمه تو آخر قرن 19 انترن بیمارستان شده، اون فرانسه که مهد روشنفکریه، فرانسه میگه ما پدر اومانیزمیم در دنیا، پدر جمهوریتیم، حقوق بشریم. خب شما که تا 90 سال پیش، تا 100 سال پیش یه نفر دکتریش گرفته اینجوری مسخرهش کردین، صورتش رو سوزوندن، میگه اینقدر روش فشار آوردن که این مجبور شد ترک کنه. توی فیلم هم که بقیه فیلمی هست، یه خانم دکتری نشون میده تلویزیون مال حساب قرن 19، اون خانم دکتره پزشکی دکده چیه، اون خانم دکتریش گرفته هیچ جا تو شهر بهش کار نمیدن. نمیدونم داستان فیلمشو میدونی یا نه. هیچ جا بهش کار نمیدن. بعد فرار کرده اومده توی گوستایی. اونجا کار میکنه. باز اونجا هم دیدید چقدر اذیتش میکنن. مردم. مثلا تو مگه تو آدمی؟ مثلا تو دکتری؟ مثلا زن مگه قبول داری؟ این فرهنگ مال تا آخر قرن 19 اول قرن 20 ایناست. واخ 1400 سال قبل ما پیامبر میفرماد که مرد پدرانی که خرج رشد علمی دخترانشون میکنن، پاداششون نزد خداوند 2 برابر مردانی است که خرج پسرانشون کنن. و میفرماد طلب العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمه، واجبه. حالا البته کدوم علم و به چه شکل، اینا حالا بحث داره که من دیگه الان واردش نمیشم. اگه خسته شدین یک صلوات بفرستین. خیلی ممنون و متشکرم.